را می‌دهد. بله دوستان و همراهان، این هم داستانی در مورد ارزش نیکی کردن به پدر و مادر. سپاسگزارم از همراهیتون و تا درودی دیگر، بدرود.
خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم و میزبان شما در استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه زندگی هفت اقلیم از گروه کتاب. مصطفی مستور زاده سال 1343 در اهواز، داستان نویس، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. مصطفی مستور در 1343 در اهواز به دنیا آمد. وی در سال 1367 در رشته مهندسی عمران از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شد و دوره کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات فارسی در همان دانشگاه گذراند. مصطفی مستور نخستین داستان خودش رو با عنوان دو چشم خانه خیس در سال 1369 نوشت و نخستین کتاب خودش رو هم در سال 1377 با عنوان عشق روی پیاده رو شامل 12 داستان کوتاه به چاپ رساند. در فرصت پیش رو برخی از آثار او رو براتون معرفی میکنم. روی ماه خداوند را ببوس، چند روایت معتبر، استخوان خوک و دست‌های جزامی و من دانای کل هستم از نوشته‌های اوست. مصطفی مستور در حوزه شعر هم فعالیت داره. دو اثر رو منتشر کرده، دست‌هایت بوی نور می‌دهند و گربه همسایه. ترجمه‌هایی داره از قبل فیل، صمیمیت، تلفن بی موقع، فاصله و داستان‌های دیگر و همینطور سرشت و سرنوشت. او همینطور جوایز متعددی رو هم از آن خودش کرده. او برگزیده بهترین رمان سال‌های 79 و 80 جشنواره قلم زرین برای رمان روی ماه خداوند را ببوس. البته واقعا رمان نیست، داستان بلنده. من اینا چرا به این کتاب میگن رمان؟ برگزیده بهترین رمان سال 1382 جایزه ادبی اصفهان برای رمان استخوان خوک و دست‌های جزامی و برنده لوح تقدیر از نخستین مسابقه داستان نویسی هدایت. امیرحسین محمودی تهیه کننده برنامه امروز ما قرار هست که از سمت و سوی موسیقی اهواز به سمت اون موتن بختیاری های ساکن اهواز بره و موسیقی عجیب، رنگارنگ و آغشته به طبیعت اونها رو احضار کرده و شما اون رو خواهید شنید.
خوبم وای دارم. از زورنا امید سایه دارم، همیدونم از این رکه کشی ها امید بی بر و بی مایه دارم، امید بی بر و بی مایه دارم. به سینه چفق در چک نشوندم، به هر روز دو ست سین و روندم، از این رنج و دگش خوردم شورود، چه سودی عاقبت بیشوم موندم، چه سودی عاقبت بیشوم موندم. اومد که هم دردی دگونم تاسه کردی، که هم دردی دگونم تاسه کردی. هرچی می کشی از روزگاره، سزای بس قاصد نیشه ماره، عجب اون لغز حال آدمی که ز دست شرخ گردون بی قراره، ز دست چرخ گردون بی قراره.
نغمه زیبای بختیاری شنیدید با صدای فرامرز بنی مهدی، نغمه پردازی فرشاد پورحسینی و شعر رسول موسویان که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان هم با شما هستیم در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه امروز به مناسبت اینکه پیرامون ادبیات آلمان با شما صحبت می‌کردیم، پرسیدیم که کدام یک از نویسندگان آلمانی به شعر و اندیشه حافظ به نظر نیک نگاهی داشتند و در آثار خودشون اون رو ستودند. این سوال رو برای اینکه بیشتر هم به حال هوای ادبیات آلمان نزدیک بشیم، به صورت سه گزینه‌ای طراحی کردیم: الف شیلر، جیم، الف ب گوته و جیم هرمان هسه رو انتخاب کرده بودیم که حالا خیلی ها هم در پیامک ها و هم در تماس های تلفنی از گوته یاد کرده بودن. شاید هم برسیم اون فرازی که اصلا گوته این کار رو کرده و از حافظ به نیکی یاد کرده براتون بخونم. Thank you.
جواب سوال شما گزینه دو آقای گوته هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
سلام علیکم. جواب سوالتون شاعر آلمانی گوته است که حافظ تعریف کرده. حسینی صفاهانی هستم از شاهیندش آذربایجان غربی. جواب سوال گوته است آلمانی. یه سوالم داشتم، یه غزلی رو خوندن از سعدی با مطلع هر کس به صحرایی، خواستم ببینم هر کس به صحرایی درسته یا به صحرایی.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید و اینقدر دقیق گوش میکنید بخشای گوناگون برنامه رو. اون غزلی که از سعدی خوندم مطلعش این گونه است که هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. که این یارو بهتر هست که نکره بخوانیم، چرا که همه ردیف ها، همه قافیه ها در واقع با یای نکره آمدند: صحرایی، جایی، پروایی، دانایی و الی آخر. بنابراین صحیحش حتما این گونه است که هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. هم با نغمه ای از موسیقیدانان بزرگ کشور آلمان برنامه رو ادامه میدیم. قشنگ کشور اتوش پشت سر گذاشتن از منظر موسیقی و البته شبگاهی روسیه رو بگذاریم، بحث درازدامانی است. برسیم به گفتگوی دوممون با جناب آقای تبیک. درود بر شما آقای تبیک، من شنونده شما هستم به اتفاق سایر شنوندگانم در برنامه زنده هفت اقلیم. قرار هست که به نوبلیست ها یا نوبل گیرهای آلمان هم بپردازیم.
آقای محمدیان، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان محترم. بله، در قسمت دوم گفتگو اگه فرصت بشه ما به سه بحث خواهیم پرداخت. بحث اول در واقع 14 نویسنده هست که نوبل ادبیات گرفتن از آلمانی ها، که البته به چند نفر از اونها اشاره میکنم. یکی از اونها توماس مان هست که 1929 نوبل ادبیات گرفت و از آثار ایشون میشه به کوه جادو و مرگ در ونیز اشاره کرد. هرمان هسه رو دارن آلمانی ها که 1946 نوبل ادبیات گرفت و آثاری مثل سیزارتا، گرگ بیابان، دمیان و سفر به شرق واقعا جز آثاری هست. بله. که اگر کسی علاقمند به ادبیات آلمان باشه حتما باید این مطالعه این کتاب ها رو از دست نده.
تو ایران هم آثارش هم خوب ترجمه شدن، هم خوب خونده شدن.
1979 هاینریش بول نوبل ادبیات گرفت که توی ایران بیشتر عقاید یک دلغه که ایشون شناخته شده است، اما هاینریش بول 14 تا کتاب داره از جمله نان سالهای جوانی، وقتی که جنگ تمام شد، قطار به موقع رسید و بیلیاردر در ساعت 9:30 که اینها هم در واقع آثار قابل قبول و جذابی هستن برای اهل مطالعه. وقتی میایم جلوتر دیگه 1999 به گونتر گراس میرسیم که نوبل ادبیات میگیره و به هر حال بجز طبل حلبی که اثر بسیار معروفی از ایشون هست، کتاب موش و گربه و سالهای سگی رو هم جز آثار خوب ایشون میشه معرفی کرد. و میایم نهایتا 2009 به هرتا مولر میرسیم، کسی که حالا باز تو ایران شاید بیشتر سرزمین گوجه‌های سبز ایشون رو میشناسن.
بعد از اینکه نوبل برد خیلی ترجمه کردن آثارشو.
بله، همینطور بود. اما در کنار سرزمین گوجه‌های سبز هم کتاب قرار ملاقات ایشون، گذرنامه و زمین‌های پست هم جزء آثار خوبی هستن که کمتر توی ایران مورد توجه قرار گرفته. اما من چند اثر رو هم میخوام اینجا ذکر کنم که حیف ازش نام برده نشه از رمان‌های آلمانی. یکی کتاب در جبهه غرب خبری نیست، اریش ماریا رمارک که فیلم اون هم ساخته شد که بله. اقتباس از همین کتاب بود و کتاب در واقع داستانی از جنگ جهانی اوله که به 55 زبان دنیا هم ترجمه شده و به اعتقاد خیلی مشهورترین رمان ضد جنگ تو دنیا هست. فیلم بسیار قوی هم از این کتاب ساخته شد.
بله.
همون کتاب سرزمین گوجه‌های سبز هرتومولر که گفتم یه توضیح مختصری هم بدم که این کتاب در واقع درباره زندگی 4 تا جوان از اقلیت‌های آلمانی هستن که تو کشور رومانی دارن زندگی میکنن و در زمان دیکتاتوری چاوشسکو هم هست که خیلی خوب اومده در واقع فضای اجتماعی و سیاسی اون موقع رو ترسیم کرده. کتاب کتابخان که حالا اینم معرفی میکنم برای کسایی که به ژانر و گونه جنایی و پلیسی علاقمند هستن از برنهارد شلینگ که در واقع به موضوع هولوکاست پرداخته و خیلی جالب اومده هولوکاست رو با عشق در واقع تلفیق کرده.
اقتباس سینماییش هم ساخته شد دیگه.
بله بله، اقتباس سینماییش هم ساخته شد و جزء فیلم های خیلی خوب اون سال هم بود.
بله.
و نهایتا هم میتونیم در واقع به برخی از آثار کافکا اشاره کنیم، مثل مسخ که حالا رمان کوتاه البته و دوتا اثر بسیار فوق‌العاده از ایشون با نام‌های محاکمه و قصر.
باز خدا خیرتون بده که اونو گفتید رمان کوتاه، چون من اینجا الان میگن روی ماه خداوند رو ببوس جایزه رمان گرفته، داستان بلنده دیگه. خب
بله بله، من نکته آخرم میخوام عرض کنم، میخوام اشاره بکنم به نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت.
بله.
که در واقع ببینید وقتی یک کشوری در ادبیات صاحب سبک هست، سرمایه گذاری میکنه بر اساس یک مهندسی فرهنگی.
دقیقا.
و سعی میکنه تو حوزه‌های مختلف در واقع نفوذ داشته باشه و نخبه های دنیا رو در اون عرصه هر ساله جذب بکنه به کشور خودش. از نظر کمی اگر ما بخوایم مقایسه کنیم، نمایشگاه فرانکفورت میزان استقبالی که میشه از خیلی از نمایشگاه دنیا کمتره، ولی از بود کیفی وقتی بررسی میکنیم میبینیم کاملا با یک برنامه مهندسی شده، با یک سیاست گذاری دقیق و هدف گذاری های از پیش تعیین شده خروجی های بسیار زیادی رو به دست میارن که همونطور که میدونید در تمام دنیا الان نمایشگاه فرانکفورت رو به عنوان معتبرترین نمایشگاه بین المللی کتاب میشناسن و همه سال از همه جای دنیا هم سعی میکنن ناشران برتر، نویسنده های درجه یک و مترجم های شناخته شده خودشون رو به این نمایشگاه برسونن و در اونجا با اهالی کتاب که تو حوزه بین‌المللی دارن در سطح اولش فعالیت میکنن ارتباط بگیرن و اونجا با هم دیگه مذاکرات و گفتگوهایی رو هم داشته باشن.
بله خیلی خوش سابقه بود، اما توی کرونا سال اول اصلا عمل کرده خیلی بی حساب و کتابی داشت این نمایشگاه فرانکفورت. من فکر می‌کرد که خب با توجه به اون پیشینه حالا با یه شوک این شکلی ممکنه که کنش بهتر و عمیق‌تری داشته باشم، ولی گفتم به هر حال ما هم در جریان آزمون و خطا هستیم و شرایط خیلی تازه است. خیلی خیلی متشکرم از شما، بخش جذابی بود که امیدوارم مورد توجه شنوندگانم هم قرار گرفته باشه. آقای طبیب با شما خداحافظی می‌کنم، براتون روزی تندرست می‌کنم.
سپاسگزارم آقای محمدی، نه تو شما خودتون الحمدلله یک فرد صاحب نظر و اهل مطالعه و فرهیخته‌ای هستید و گفتگو با شما برای من هم بسیار جذاب و شنیدنی هست.
به مهر میشنوید و میگید سپاسگزارم از شما، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظش.
خب متشکرم که با ما همراه هستید. یه نکته ای را بگم، یه مقاله میخونم در مورد این که در بعضی از اقوام یک اسطوره غالب اون قوم هست. بعد مثلا به اروپایی ها اشاره کرده بود، به آلمانی ها اشاره کرده بود و اسطوره ایران، اسطوره غالب ایرانی که اسطوره دوبونی بود، حالا یه فرصتی راجع به صحبت میکنیم. در مورد آلمانی ها نوشته بود که اسطوره غالبشون همون اسطوره زیگفرید هست، پهلوانی که هرگاه زمین میخوره برمیخیزه و قهرمان قرار نیست هیچ وقت شکست بخوره. تجربه ایست که آلمان ها به تمامی پشت سر گذاشتن، تجربه جنگ، تجربه دیوار برلین و انواع اقسام گرفتاری ها و مصیبت ها رو کشیدند و برخواستند و الان در اوج هستند.
شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من، آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکنم چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آن دل بر من آمد، بر از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من گفتم به خدا گر تو بروی، گفتم به خدا گر تو بروی، امشب نزید این پیکر من. گفتم به خدا شب نزید این پیکر من، خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من. خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من، رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آمد بر من، آم دل بر من، آم دل بر من، آمد بر من. زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او. با مادر من
تصنیف زیبای آن دل بر من رو شنیدید با صدای خوش همایون شجریان، نغم پرداز سعید فرجپوری و شعر بیبدیل حضرت مولانا. این نغمه بود که از هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ شنیدید. قرار هست که همچنان نشان روشن کتاب رو بر دست و بر سینه داشته باشیم و استقبال کنیم از بخش پیش رو شیرازه و معرفی یک کتاب دیگر.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، شما پسر جوونی که در حال گذروندن سن بلوغ باشه دارید؟ بله؟ خب پس شیرازه امروز برای شما یک هدیه کاربردی داره، یه ابزار مؤثر برای راهنمایی پسر نوجوونتون. شیرازه امروز رو از دست ندید.
وقتی عاملی مانع تحقق خواسته های نوجوان میشه، اونو خشمگین میکنه. خشم گاهی به دنبال ستم، محرومیت و احساس ظلم از طرف معلم، دوست یا خانواده ظاهر میشه. تغییرات طبیعی مانند سردی و گرمی هوا، باد شدید، طوفان و غیره نیز هیجان خشم رو برمی‌انگیزه.
پاسخهای خشم نوجوان بیشتر به شکل لفظی و حرکتی ظاهر می شود. در هنگام خشم، نوجوان برای تخلیه انرژی خود به کارهای بدون هدف و بی ثمر و گاه نامعقول دست می زند. برای مثال، با حالت پریشانی و ناراحتی به اتاق رفت آمد می کند و یا بدون هدف از منزل خارج شده و بدون توجه به اطرافیان در خیابان قدم می زند. گاه خود را با کارهای سخت و طاقت فرسا مشغول می کند. این کارها مقداری از انرژی هیجانی او را زایل می کند. شیرازه.
اینها نظرات دو پژوهشگر امور تربیتی به نام دکتر محمد رضا سهرابی و خانم ثریا سهرابیه که در کتاب دوران شکوفایی راهنمای بلوغ پسران نوجوان گردآوری و تألیف و به همت انتشارات انجمن اولیا و مربیان به بازار کتاب منتشر شده. اگرچه محتوای این کتاب بسیار علمی و دقیق گردآوری شده، اما نویسندگان اون متن رو با نثری روان و خوندنی نوشتن تا هر مخاطبی با هر میزان تحصیلات بتونه اونو مطالعه کرده و ازش استفاده کنه.
کتاب دوران شکوفایی راهنمای بلوغ پسران نوجوان تا امروز با استقبال خوب خانواده‌ها مواجه شده. حالا چاپ پنجم این کتاب روی پیشخون کتاب فروشی هاست. اگه دوست دارید بدونید پسر نوجوانتون به اقتضای سنش دقیقاً چه بحرانهایی رو پشت سر میذاره، این کتاب بهترین پیشنهاد ما به شماست.
تا شیرازه بعد، خدا نگهدارتون.
متشکرم که با ما همراه بودید. برای پایان فقط این رو بگم که این پیامک رو بخونم. آقای کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند که یوهان وولفگانگ گوته با الهام و تأثیر گرفتن از حافظ دیوان شرقی رو که از آثار مهم ادبیات آلمان هست به وجود آورد و در اون از حافظ به زیبایی ستایش کرد. یک کتاب دیگه هم داره به اسم دیوان غربی. سپاس که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدارتون.
متشکرم. خسته نباشید. میگم مهدی محمدیان عزیز، سپاسگزارم به خاطر ارائه این برنامه. من خودم شنیدم و لذت بردم. اما رسیدیم به ساعت 21 و هنگام شنیدن برنامه هفت اورنگ. دعوت میکنم شنونده باشید.
همه هفت اورنگ ایرانسرای به ثبت جهانی بدارم به پای که